اساس فرهنگی است، واقعا اساسش اصله نیست، پول نیست حتی که ما بگیم مثلا اینو رفت. حالا شام میگفت مثلا مرحوم طیب رو رفتن خریدن پول بهش دادن که بیاد از آیت الله خمینی طرفداری کنه. آقا پولدار بود دیگه، پول می‌خواست شد، کی بهش پول میده؟ طیب میدونی بوده دیگه، بله پولدار بوده. تو پول مثلا به آدم پولدار که پول نمیدن که، اون دار خودش. بنابراین اصلا همه حرکت‌های اسلامی در سراسر جهان یا حرکت‌های دیگری که اتفاق افتاده، اینا خیلی واقعا میشه واقعا با عدد رقم نشون داد که خیلی با حمایت سازمان یافته انقلاب اسلامی اتفاقا اینا نشده. اگه بو شما میگفتی مثلا مزدور پروری میکنه انقلاب است، واقعا با حمایت سازمان یافته نیست. حالا اینجا مثلا یکی حرکت که کمکی بهش کردن، نه اینکه از اصل و اساس برن بگن که آقا شما را بیوف، که نه اینا هیچ کدومشون، همین حوثی‌هام کسی که دعوتشون نکرده که شما بیا ایران، خودشون اومدن. یعنی میدونید یه وقتی مثلا ما می دعوت میکنیم به زور میگیم آقا پاشو بیا، مثلا اینا خودشون اومدن از همه دنیا را افتادن، اومدن ما در خدمت شما هستیم چیکار بکنیم.
هنوز هم میان از امریکا،
بله
از جاهای مختلف،
بله خیلی جذابیت داره اینا. اینا ما شاید خیلی متوجه نشیم، ولی به هر حال انقلاب اسلامی ایران این جذابیتایی که ایجاد کرده، این خود به خود این حرکت تا این به اصطلاح این کانون موج تا وقتی این جوشش رو داشته باشه و اون اصول وایسه، همچنان مورد توجه. ببینید یه زمانی در دنیا این اصلا بحث حلال فود یا حلال فودز یا غذای حلال این اصلا مطرح نبوده.
دقیقا همینجور بعد پیروزی انقلابی که در اروپا
این الان مثلا
شاهی مختلف
درسته، حالا مثلا اول انقلاب هم خیلی مطرح هم این از مثلا دهه 70 به بعد مطرح شده دونه. خب همه توقع دارن که مثلا دیگه انقلابی که 57 به پیروزی رسیده دیگه مثلا 77 دیگه فتیلش بیاد پایین، تازه از بعد 77 اینا شروع شده. یعنی بحث حلال میت در روس خودتون دیدید هر سال پوشش حلال، میگن پوشش حلال، ما میگیم پوشش اسلامی. نمایشگاهش یک کاسبی خیلی بزرگی هم شده برای خیلی ها تو دنیا که لباس اسلامی تولید کنن که پوشه. و اینا دیگه اصلا سیاسی هم نیست واقعا، اینکه مردم بگن که نه ما دیگه غذای شما این کشور غربی هم که تشریف ببرید قبلنا این رسمیت نداشته، رو مغازشون نوشته حلال که کسی میخواد مثلا گوشت ذبح شهری بخوره بدونه بیاد اینجا. حالا این خیلی چیزای مهمیه. حالا به هر حال قسمت تو قسمت‌های علمی و نظری هم هست، اگر لازم دیدید من توضیح بدم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگوی بخشی رو همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان تدارک دیدم، میشنویم و باز می‌گردیم و گفتگوی امروز رو ادامه می‌دیم.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در بحث که نظریه و
عمل. عصر خمینی.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستید. موضوع برنامه ظرفیت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی تسری مفهوم و ایده انقلاب اسلامی. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر غلامرضا خواجه سروی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر خواجه سروی گرانقدر، به در بخش قبلی صحبتمون به جای خوبی رسیدیم که از یک جایی به بعد انقلاب اسلامی ایران که پیروز میشه و به نوعی فطرت‌های جویای حقیقت رو در جهان آگاه میکنه و سیل خروشان جوانان در جوامع غربی و غیر غربی به سمت در واقع اسلامگرایی حرکت میکنن، امریکایی‌ها که به ویژه نظام سلطه غالبی بودن که تا امروز هم ادامه دارن و بحث جنگ فرهنگی خیلی خوب درک میکنن، چون نظام شرق بحث جنگ فرهنگی واقعا درک نمیکرد، غربی ها و به امریکایی که خوب درک میکردن اومدن شروع کردن بدیل سازی اسلام امریکایی، که حالا نمیخوایم زیاد واردش بشیم که خودش سه دسته مختلف اسلام امریکایی تولید کردن، اسلام در واقع تندروی سلفی که نمونش همون القاعده و بن لادن و داعش امروزی، اسلام تقلیل یافته که امروز در داخل خود امریکا هم تبلیغش رو میکنن که یه سری آیات خاص قرآن، یه سری دستورات خاص انجام بده، و اسلام فردگرا که نمونه‌اش حتی در شیعیان هم داریم، شیعه انگلیس نشین در واقع در این چارچوب حرکت میکنه. اما علاوه بر اینکه اسلام امریکایی ایجاد کردن، اومدن تلاش کردن که در دوره اخیر، چند سال اخیر، بر بیداری اسلامی هم سوار شن. نه، شما روز پیروزی انقلاب مردم مصر اخوانی ها دقیقا 22 بهمن بعد از سقوط دولت اخوانی، دولت های مرسی در مصر، هم شما میبینید جرید غربی و جرید خیلی پرتیراژ غربی تیت میزنن که دولت اسلامی ناکارآمد بود، دولت اسلامی سقوط کرد. در تونس به یک گونه دیگه، در جاهای مختلف تلاش کردن که بیداری اسلامی رو به سمت و سوی ببرن که بگن این انقلاب اسلامیه، این دولت اسلامی و سرانجامش محکوم به فنا.
و نمیتونه پاسخگوی نیاز مردم خودش باشه.
برای این بدیل ها باید چه کرد؟ ما باید چگونه شاخص گذاری بکنیم که از نظر فرهنگی انقلاب اسلامی داره این شاخص هاست که با انقلاب اسلامی بدیل سازی شده توسط غرب و امریکا متفاوته؟ اینو یک جوان غربی، یک جوان در یک کشور اسلامی اطراف ما بتونه تشخیص بده و تمیز بده.
ببینید، ما هیچ، واقعا هیچ راهی نداریم مگر خواسته باشیم این حرکت ادامه پیدا کنه. مثلاش هیچ راهی نداریم که بر اساس همون ماهیت و همون روشی از اول شروع کرده همون راه ادامه بده. و لازمه این کار، عرضم به خدمت به شما، این هست که ما همون به اصطلاح عناصر فرهنگی که شکل دهنده انقلاب اسلامی است، اینا رو بتونیم به بشریت عرضه بکنیم. همونطوری که به هر حال منطق انقلاب اسلامی خیلی با اون منطق شهید محمد منتظری هم همراه نبود، چون میگفتن که ما باید الان دیگه مثلا جنگ رو به خانه دشمن بیافکنیم و از این عبارات، من شخصا پیشنهادم اینه که ما باید همون حرکت‌های فرهنگیمون رو ادامه بدیم. یه مقدار زمان بر خواهد بود، ولی به هر حال انقلاب اسلامی رو نهادینه میکنه در کل جهان. ببینید، الان این فرهنگی که من دارم میگم، نه اینکه باز بریم به اجبار به هر حال ارزش‌های خودمون رو خواسته باشیم صادر کنیم به جای دیگه، نه، به مطالباتی که وجود دارد، یعنی حقیقت طلبان عالم، ما بتونیم به همون مطالبات جواب بدیم.
آخه نظام رسانه‌ای دست اوناست. مثلا شما در هیچ کدوم از رسانه‌های غربی، حتی این فارسی زبانان معاند لندن نشین و نمی‌دونم واشنگتن نشین، نمی‌بینید که بذارن یه سخنرانی مقام معظم رهبری کامل پخش شه یا سخنرانی امام کامل پخش شه. برش میزنن یه بخشایشو پخش میکنن. یه
نامه‌ای که اگه اون که اگه بذارن پخش بشه با تعجب کرد.
نامه‌ای که اخیراً وحدت دو نامه‌ای که نوشتن هم همون.
نگاه کنید، خیلی راههایی داریم. ببینید، ارت حالا یه بخشایش این برا رسانه است و ارتباطات رسمی است که، ولی من به نظرم خیلی ما رو ارتباطات میان فرهنگی خیلی کار نکردیم یا حواسمون نبوده یا کادرش نداشتیم. ارتباطات میان فرهنگی یعنی این که شما با نخبگان، با عموم مردم، با طالبان حقیقت بتونی ارتباط برقرار کنی. اتفاقا در امکانات امروز دنیا امکان همچی چیزی هست. حالا درسته اون مثلا از شبکه سی ان ان نمیذاره صحبتهای شما پخش بشه، و اگه بذاره پخش بشه تعجبه، نمیذاره همچی. ولی برقرار خیلی راه دیگه هم وجود داره، اینجوری نیست که ما فقط ببینید. من معتقدم که اگر، چون من خودم به هر حال حوزه کاریم بیشتر در حوزه آموزش عالی بوده، یکی مثلا به عنوان مثال، ما الان در حدود 100,000 نفر استاد در کل آموزش عالیمون داریم. این 100,000 تا یکی از چیزهایی که میشه ازشون خواست که خودشون هم طالبن، ولی کسیشون نمیخواد، ماموریتی بهشون نمیده، اینه که و از این 100,000 تا مثلا حداقل 40-50,000 نفرشون سالیانه با مجامع مرتبط و مقابل خودشون ارتباط دارن، رفت آمد میکنن. این ظرفیت خیلی بزرگیه،
دیپلماسی علمی در واقع،
و همچنین از دیپلماسی عمومی، راه‌های غیر دولتی، اینا خیلی امکاناتش هم زیاده و میشود. فقط باید یه جایی بگه من چی میخوام. من معتقدم که، یعنی مطمئنم که اساتید دانشگاه مثلا یه ظرفیتش هستن، این همه دانشجوی دکتری ما داریم، فوق لیسانس داریم، نمیدونم الان بعد 40 سال اینقدر دیپلمات بازنشسته داریم، آدمای مثلا مامورین فرهنگی داریم که تجربه کاری دارن تو سازمان فرهنگ و ارتباطات، اینا رو میشود خیلی، حتی چند تا رئیس جمهور داریم که بیکارن الان، اینا برد جهانی دارن تو دفتراشون هستن یا دارن تو داخل دعوا را میندازن، یا مثلا مثلا 4 سال یه بار یه پیام میدم که مثلا به کی رأی بدید به کی رأی ندید. خیلی ما ظرفیت همون بزرگه، من اون رسمیاش رو قبول دارم، بالاخره شما با لباس سپاه و ارتش و اینا بری رادون نمیدن، و اگر رادون بدن تعجب میبینن برای چی را بدن، کما اینکه ما هم چیز نمی کنیم اونا رو، اینکه بالاخره نمیایم که آقای ترامپ رو بیام بگیم تو خطبه نماز جمعه ما میام مثلا سخنان پیش از خطبه نماز جمعه راش نمیدیم بیاد بگه، هیچ که این کار نمی کنه. حالا به هر حال ببینید خیلی ظرفیت های بزرگ ما داره، و اتفاقا نه تنها اینا، ببینید در قدیم که من میگم حالا دوران قدیم، اسلام، تشیع، خیلی از ارزش های فرهنگی ما به قاره های مختلف، تجاری که هیچ کم بهشون نمیگفته ازشون نمیخواسته، اینا صادر کردن این ارزش ها رو، اینا حالا حالت جدیدش میشه دیپلماسی عمومی، ارتباطات بین فرهنگی، ارتباط میشود به هر حال تو این الان اگه خواسته باشیم، به نظر بنده راه تاثیرگذاریمون غیر دولتی است، به قول معروف NGO است، حتی فرد فرده، و شما 50,000 نفر را کم نگیرید، خیلی خیلی بالا سامن
رفت دانشگاهی ما، بله پنل هایی که شرکت
ولی استادا را من مطمئنم هیچ که بهشون نگفته شما این کار بکنی، حالا شاید خودشون بعضی هاشون کارم بکنن، مثلا ما یه آقای دوره دکترا به ما درس میداد، ایشون ایرانگمیان منتقد نظام جمهوری اسلامی است، در دانشگاه خودش که در یک کشور غربی هست اونجا طرفدار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. این آدم ها زیادن، متابعه یه کسی بهشون بگه که چیکار کنی، ماموریتی بدن. ببینید این که به اصطلاح چون انقلاب اسلامی ایران یه ماهیت مردمی داره، داوطلبانه داره و به اصطلاح فدایی داره در سراسر جهان، خیلی چسبیدنه به ساختارهای دولتی و رسمی و توقع از اینو داشتن که اینا بتونن اون کاری که انقلاب اسلامی ایران میخواد بکنه تو سطح دنیا، این خیلی توقع به اصطلاح واقع بینانه ای نیست، اینا به کار میانا، ولی ما بازم اگه میخوایم این اتفاق بیفته باید به طرفداران به اصطلاح بی ادعای انقلاب اسلامی در ایران و در سطح جهان به اینا تکیه کنیم، این اتفاق میفته. بله دقیقا غربی ها راه های رسمی را میبندن، ماهواره را کج میکنن، راست میکنن، چه میکنن، دست اوناست دیگه، منم قبول دارم. مثلا اون نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا، اینا اجازه ندادن پخش بشه که
تا به امروز هم واقعا به صورت گسترده
پخش بشه. آره با اون امکاناتی که تو فضای مجازی دارن جلوش میگیرن دیگه، به هر حال نذاشتم. بله خیلی هم حرکت مهمی بود، ولی خب خیلی راههایی وجود داره، اینا رو باید یه بازاندیشی کرد توش. خیلی ما مثلا اکتفا نکنیم بگیم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داریم این کار میکنه، وزارت امور خارجه داریم، نمیدونم کجا داریم، اینا خب یه حد محدودی دارن دیگه، رسمی هن دیگه. خود غربی ها هم یه ظرفیت خوبی که دارن ازش بهره برداری میکنن، ظرفیت سازمان های مردم نهاد یا غیر دولتی است، دیپلماسی عمومیه، که ما تو کشورمون هم اتفاقا از قبلم عادت داشتن مردم ایران خودشون این کارو میکردن، الان میشه سازمان. یعنی منظورم اینه که راه بسته نیست. ببینید یه مقدار شاید مثلا ما تو این روشامون بازاندیشی نکردیم، مثلا من یادم این رئیس کتابخانه عمومی مکه خیلی کتابای خوبی داشتن اونا تو حوزه علوم انسانی، یه بار من رفتم بازدید بهش گفتم شما اینا رو میتونید به ما بدید میکروفیلمش رو، گفت بله. من تعجب واقعا باورم نمیشه که مثلا یه آدم شیخ وهابی که از دولت عربستان حقوق میگیره بگه که من، گفت فقط طرف حساب من یک مؤسسه غیر دولتی در ایران باشه، من دولت ایران نمیتونم طرف بشه. من اتفاقا بهش گفتم که دانشگاه امام صادق خوبه، میشناخه اینجا؟ گفت بله خیلی خوبه، اون دانشگاه غیر دولتی آستان قدس خوبه، خیلی عالی، شما من رو طرف حساب اونا بکنی، هرچی تو کتاب خونم دارم منتقل. ببینید ما تصورمون بر اینه که راه ها بسته است، اینجوری نیست، و میشود از این ارتباطات استفاده کرد. ما تو خب حالا به هر حال دولت جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلام قاعدتا باید از این کار حرکت ها حمایت بکنه، ولی اینجوری هم نیست که فقط مثلا منحصر به این حالا مثلا صدا و سیما باشه، یا الان که با این امکانات فضای مجازی که هست خیلی چیزا رو میشه گفت پخش کرد دیگه، خیلی کسی جلود هم نمیتونه بگیره و میشود. ولی نظام سلطه هم اگه ما توقع واقعا داشته باشیم که جلوی حرکت انقلاب اسلامی رو نگیره، این توقع خیلی شایسته نیست. ببینید خود مردم سالاری دینی دیانتش برای نظام سلطه ارزم به خدمت شما خطره، اصلا شما هیچ کارم نکنی خود به خود خطره. مردم سالاریش برای شیخ نشینا و مرتجعین جهان اسلام خطرناکه. اونا میگن ما دین داریم ولی مردم سالاری که ندارن که. بنابراین این یک بسته اره دو سریه که اونا هر طرفش بکشن میبره جوش باید میسته. نباید ما توقع داشته باشیم بیان حلوا حلوا میکنم و بگن شما خیلی آدم خوبی هستی ما چاکردون هست، نه اصلا اینجوری نیست. ببینید بالاخره مردم سالاری دینی سم مهلکیست برای کشورهای اسلامی که هنوزم تو خط خودشون هست، جهان غرب هم که دیگه تکلیفش مشخصه. و به هر حال حالا اونا تلاشای زیادی کردن که تو فرمایشاتون هم بود بدل زدن به انقلاب اسلام ایران، خیلی سر رو منحرف کردن قسمتهای دیگه، ولی به هر حال من به نظرم میرسه تنها راهی که ما داریم برای اینکه حرکت رو حفظ بکنیم اینه که تو روش‌های انتقال ارزش‌های فرهنگیمون تجدید نظر بکنیم، تقویت بکنیم حوزه غیر دولتی رو. میشود به هر حال حالا از این بحران عبور کرد تا ببینیم بعدش دوباره چه اتفاقی میفته که براش برنامه بشه.
آقای دکتر در صحبتاتون به تاثیرگذاری انقلاب فرانسه اشاره کردید که هنوز که با گذشت 5 جمهوری از انقلاب فرانسه هنوز هم در دنیا تاثیرگذاره. یکی از مباحث جدی که دشمنان انقلاب اسلامی را مطرح میکنن به ویژه در سالهای اخیر تو پرونده مختلف جمهوری پرونده هستی دارم به ایران فشار وارد میکنه اینه که شما نفوذ معنویتون رو در واقع قطع بکنید. نفوذ معنوی هم خب برگرفته از همون نفوذ فرهنگی دیگه. آیا اساسا امکان داره که یک جذابیت فرهنگی و یک جذابیت آزادی خواهانه به نام انقلاب اسلامی ایجاد شده اینو بشه قطعش کرد؟ چون همین الان هم تو مذاکرات و مباحثی که غربی ها و به ویژه امریکا مطرح میکنن اینه که یکی از پیش‌شرط‌ها اینه که شما نفوذ فرهنگیتون رو بذارید کنار. آیا اصلا این شدنیه؟
بین نرس کردم حالا الان که اصلا این یه همچین چیزی الان هرچی اتفاقا غربی ها روش اصرار بکنن به ضرر خودشون تموم میشه، حتی هرچی فشار به ما بیارن به ضرر خودشون تموم میشه، چون ما خودمونم به هر حال تو کشور خودمونم ببینید یه وقتایی ما خودمونم روی یه چیزای فشار میاریم، مثلا میگه انقلاب کبیرون اصلا خیلی انقلاب بدیه. حالا شما که داری دوره دکترا میخونی منابع اینا رو میخونی میگه عجب حرفای بی خودی میزنه، که بد نبوده که اومده گفته کرامت انسان نمیدونم در هم زدن اون پدیده فقر عمومی ژان والژان اینا چه بدی نبوده که. ببینید انقلاب فرانسه هم هرچی مقابلش وایسادن بیشتر گسترش پیدا کرده. حالا این کاری که غربی ها میکنن درسته فشار رو ما میاره ولی در نهایت به ضرر خودشون تموم میشه. اصلا انقلاب اسلامی را و این نفوذ فرهنگی ما که میگن اونا میگن قطع کنید، من معتقدم این نفوذ خیلی اصلا برنامه ریزی شده نیست. اگه بود میشد قطعش کرد، نمیشه قطعش کرد. ببینیم اونا تصورشون بر اینه که واقعا این برنامه ریزی شده است، در حالی که برنامه ریزی شده نیست واقعا. ما که خودمون داریم تو این کشور زندگی میکنیم، ببینید خیلی چیزا واقعا برنامه ریزی شده نیست. این که مثلا شیعیان لبنان متشکل بشن و چه بشن و اینا درسته، از شما نظر میگم من چیکار کنم، میگه مثلا تجربه من میگه که اصلش که ربطی به ما نداره که، یا نمیدونم خیلی از اهل سنت تو کشورشون یا جای دیگه چه رابطه ای مثلا بین واقعا سازماندهی میکنه مثلا کسی یمنی ها رو
مثلا کشور اروپایی شهروندان اروپایی که علاقه من ربطی
ندارن. نفوذ فرهنگی و معنوی اینا از قطع شدنی نیست. الان فرضم ما بگیم از ما چیکار با اینا داریم، نه جهان غرب ببینید اون خطره رو احساس کرده، دوست داره که این کانون موج رو یه جوری به هم بزنه و الان فرضم که این به همم بخوره اون اندیشه میمونه، البته خب زورش کم میشه دیگه، قدرت و توانش میاد پایین، اندیشه رو نمیشه ریشش رو زد و کند، کما اینکه به هر حال انقلاب اسلام ایران ماهیتش مخالفت با انسان محوری داره، ولی انسان محوری به هر حال به عنوان یک مکتب تو دنیا مطرحه حالا قدرتش کم میشه زیاد میشه نفوذش. این بنابراین قطع شدنی نیست. جهان غرب اگر به هر حال خواسته باشه که زنده بمونه و چه بکنه، بهتره که اون مطلب گزینشی که ما در انقلاب اسلامی ایران هم میگیم، که میگیم از خوبی های تمدن دیگه تجربیات بشری استفاده بکنیم، بعدش رو بزنیم، اونا هم باید به همین روش بپیوندن. و الا دارن به هر حال یه ضرب المثلی داریم که میگه که زحمت خود میداری، این هم دارن به خودشون زحمت میدن. این نفوذ قطع شدنی نیست. علا فرض بنام که نظام جمهوری اسلامی بیا بگه من کار ندارم فلان، این تفکر یه تفکریست که جلو میره، ربطی نداره خیلی. اونا منتها خودشون ببینید چون پروژه ساز هستن و تفکر پروژه‌ای دارن، خیلی هرچی رو میبینن خودشون سازماندهی کردن، پول دادن، آدم کشتن، فکر میکنن که طرفداران انقلاب اسلامی هم در ایران مثلا حتما اومدن اینجا درس خوندن و زبان فارسی یاد گرفتن و کتاب هم بعد رفتن، کاری که مثلا کمونیستا میکردن تو اون بحث کمونیسم بین الملل و اینا، در حالی که واقعا اینجوری نیست. اصلا اینا خیلی هاشون پاشون هم به ایران نرسیده، ربطی نداره. به هر حال این یه کار جهانی و انسانیست و به نظرم میرسه که خیلی اونا موفق نخواهند بود.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنوندگی ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو بودید. موضوع برنامه ظرفیت‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی تسری مفهوم و ایده انقلاب اسلامی بود. در خدمت مهمان گرانقدری بودیم، جناب دکتر غلامرضا خواجه سروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. در این دقایق پایانی برنامه جنبندی جناب دکتر خواجه سروی رو حد اکثر مدت 3 دقیقه خواهیم شنید.
بله، عرضم به خدمتون که به هر حال در جنبندی قضیه بنده معتقدم که همونطوری که اشاره هم کردم، انقلاب اسلامی ایران فرهنگی شروع شده، فرهنگی تداوم پیدا کرده، باید فرهنگی هم آینده خودش رو ترسیم بکنه. نکته دومم اینه که واقعا در منطق انقلاب اسلامی مردم موضوعیت دارن، نه اینکه به قول معروف طریقیت دارن، قول نیستن که از جور رد بشیم، خود اینا موضوعیت دارن. بنابراین در تداوم انقلاب اسلامی ایران هم باید به مردم تکیه کنید، خیلی مهمه.
چه مردم صدای قلبی نقش پول دارن برای رسوندن در واقع به اهداف.
برحال اینجا واقعا من الان بحث دینیش هم نمی کنم، این چیزی که اتفاق افتاده، واقعا چیزی که تو منطق حضرت امام هم بوده که عرض کردم خدمتتون، مردم موضوعیت دارن. حتی تو بود بین المللی میشه به ملت‌های جهان تکیه کرد، از حتی از راه دولتی قطعا نمیشه تکیه کرد، باید روش‌های غیر دولتی رو پیدا کرد که الان هم معموله تو دنیا و اتفاقا خیلی شیکه تو بورس، ما باید به این سمت بریم. نکته سومی که باید تو جنبندی بگیم اینه که به هیچ وجه نباید از این آرمان‌های بشر دوستانه و جهانی عقب نشینی کرد. حالا تحت فشارهایی که وارد میشه هر روز، به هیچ وجه نباید از این آرمان‌ها عقب نشینی کرد، چرا که این آرمان‌ها درست اساسش دینیه ولی به هر حال جهانی است، متوجه ملت‌های جهان، مخاطبش ملت‌های مظلوم هستن، ستم دیده هستن و رسالت جهانی ملت ایران هم دقیقا تو این تعریف میشه که از این آرمان ها به هیچ وجه عقب نشینی نکنن، که تا حالا هم عقب نشینی نشده و به هر حال میتوان تاثیرگذار بود، کما اینکه حالا تو این گفتگوی کوتاهی که با هم داشتیم به بعضی از تاثیرگذاری هاش اشاره شد. و نکته آخرم هم اینه که چون به هر حال اساس کار انقلاب اسلامی بر مبنای خودآگاهی بوده که به هر حال از ناحیه خودآگاهی نشأت گرفته، این بردش خیلی برد بلند و زیادی است و بنابراین مهار شدنی نیست به هیچ وجه، منوط به این که این کانون موج همچنان زنده بمونه و به حرکت خودش ادامه بده و امیدواریم که این اتفاق بیفته و با آگاهی که در جامعه ما وجود داره در میان ملت‌های مسلمان این اتفاق بیفته. من هنوزم به عنوان آخرین جمله‌ام بگم که معتقدم خیلی حتی از این مشکلات بحث‌های ارزی و نمیدونم دلاری و این بحث‌ها رو خیلی هاشم شاید بشه به اتکای این فدایان انقلاب اسلامی حلش کرد. میشه حالا شاید کسی با کسانی باور نداشته باشن، ولی به هر حال خیلی از مقامات کشورهای مختلف نه هواداران انقلاب اسلامی هستن، میشه تأثیر گذاری کرد، مشروطه به این که اون روحیه اول خداجویی و خدا باوری و اونا را همه ما قبول داشته باشیم و به هر حال هیچگاه ازش تنزل نکنیم.
سپاسگزارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در ثانیه‌های پایانی برنامه امروز قرار داریم. سامانه پیامک 3035 رو فراموش نکنید. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که خدمتتون گفته شد، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز